ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های جمعه شب ایران از هر جایی که همراهید با ما در 28مین شب از آبان ماه سرد و پاییزی. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شبانگاهی رو همکارم هانا کاویانی در استودیوست.
سپاسگزارم. با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا پست ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA را به مایک پومپئو از اعضای جمهوری خواه کنگره پیشنهاد داده است. آقای ترامپ همچنین روز جمعه یک سیاستمدار محافظه‌کار به نام جف سشنز از ایالت آلاباما را برای احراز پست دادستان کل آمریکا معرفی کرد. روز جمعه همچنین مایکل فلین به عنوان مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ معرفی شد. درباره این افراد در این مجله شبانگاهی بیشتر خواهید شنید. ینس ستولتنبرگ دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید گفتگوی مثبت با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا داشته است. دبیرکل ناتو درباره این مکالمه تلفنی گفت هر دو طرف بر اهمیت ناتو و افزایش هزینه‌های دفاعی تاکید کردند. بنابر بیانیه ناتو دو طرف بر این نظر بودند که در مورد سهم عادلانه کشورها در بودجه ناتو پیشرفت‌هایی به دست آمده، اما همچنان باید بر روی این مسئله کار کرد. در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا اظهارات آقای ترامپ در زمینه سازمان پیمان اتلانتیک شمالی نگرانی‌هایی در میان متحدان اروپایی آمریکا برانگیخت. آقای ترامپ در برخی اظهاراتش گفته بود واشنگتن باید در زمینه ورود به جنگ در زمان در خطر بودن یکی از کشورهای عضو ناتو به موضوع پرداخت سهمیه ناتو از سوی آن متحد دقت کند. گزارش از نوار غزه حاکی است که یک جوان 26 ساله فلسطینی در پی سنگ پرانی جوانان به سوی افراد ارتش اسرائیل به ضرب گلوله کشته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش اسرائیل اخبار این درگیری را که توسط وزارت بهداشت طرف فلسطینی منتشر شده تایید کرده، اما جزئیات بیشتری ارائه نداده است. در چند ماه گذشته خشونت میان اسرائیل و ساکنان غزه شدت گرفته و در یک سال گذشته 239 فلسطینی، 36 اسرائیلی و همچنین دو آمریکایی، یک اردنی، دو تن هم از اریتره و سودان در جریان خشونت‌ها کشته شدند. رهبران آمریکا و 5 کشور اروپایی در نشست غیر رسمی خود در برلین توافق کردند تحریم‌های روسیه را تا عملی شدن تعهدات مسکو برای حل بحران اوکراین ادامه دهند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در آخرین سفر رسمیش به اروپا روز جمعه با رهبران آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا دیدار و گفتگو کرد. به گفته مقام‌های دولت آمریکا، رهبران این 6 کشور بر یافتن راه حلی دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران‌های سوریه و اوکراین تاکید کردند. شرکت کنندگان در این نشست با اظهار نگرانی عمیق از بحران انسانی در حلب، بار دیگر خواستار توقف فوری حملات سوریه و متحدان آن از جمله روسیه و ایران شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید کشورش برای تضمین توازن قوای استراتژیک خود در حال ساخت تسلیحات پیشرفته است. آقای پوتین روز جمعه گفت روسیه مانند دیگر کشورها بر روی فناوری اسلحه‌های بسیار پیشرفته مانند لیزر، مافوق صوت و اسلحه‌های روباتیک کار می‌کند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقامات نظامی گزارش داده که روسیه در حال تولید کلاک‌های جدید برای موشک‌های بالیستیک با قابلیت مانور در هوا است. روسیه همچنین سرگرم کار بر روی اسلحه‌های لیزری در جت‌های جنگنده است. در سال‌های اخیر اگرچه کسری بودجه روسیه بیشتر شده، اما ولادیمیر پوتین به توسعه زرادخانه نظامی آن کشور ادامه داده است. و ایران، گزارش یوکی امانا مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ذخیره بیش از حد مجاز آب سنگین را رد کرد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است بر اساس برجام ایران باید مازاد بر 130 تن از آب سنگین تولیدی خود را به بازارهای جهانی عرضه می‌کرد که تاکنون 70 تن آن فروخته شده و مذاکره با کشورهای مختلف برای فروش باقی‌مانده آن ادامه دارد. رضا نجف مصطفی نماینده ایران در آژانس نیست روز پنج شنبه گفت بر اساس برجام میزان 130 تن یک تخمین است و از نظر فنی این مقدار میتواند بین 1-2% نوسان بالاتر از مقدار تخمینی داشته باشد. به گفته مدیر کل آژانس در صورت صدور مازاد آب سنگین ذخیره شده به بیرون از ایران، میزان ذخیره آب سنگین ایران به کمتر از 130 تن کاهش خواهد یافت که نگرانی های آژانس را برطرف خواهد کرد.
متشکرم. از سهان کاویانی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شماری از امامان جمعه در ایران گشایش دفتر اتحادیه اروپا را باز شدن یک لانه جاسوسی توصیف کردند.
همونجور که جمهوری اسلامی در جاهای مختلف اروپا دفتر داره، با افراد جامعه های مطبع و نهادهای مدنی کشور ارتباط داره، این ارتباط هم میدونه باشه در چارچوب شفافیت.
ادامه آتش سوزی ها در جنگل های مرزان‌آباد در شمال ایران، آتش در ارتفاع 2700 متری و ناتوانی در دسترسی به منطقه.
سازمان حفاظت محیط زیست و یا سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری هیچ گونه هلیکوپتری و یا هواپیمای اطفاء حریق در اختیار ندارد.
همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید تا 25 دقیقه آینده بیشتر خواهید شنید. همطور که در خبرها شنیدید، مایکل فلین ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور برای پست کلیدی مشاور امنیت ملی انتخاب شد. همینطور سناتور جف سیشنز برای پست دادستان کل آمریکا و مایک پومیو برای ریاست سازمان CIA از دیگر انتخاب‌های تازه رئیس جمهور منتخب آمریکا هستند. درباره همین موضوع از کیوان حسینی بشنویم.
از کسینجر و برژینسکی گرفته تا کولین پاول و کاندالیزا رایس، پست مشاور امنیت ملی رئیس جمهور از زمانی که بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمد تا امروز فرصتی بوده برای نام‌های آشنا تا در ساختار قدرت آمریکا در موقعیتی استثنایی قرار بگیرند. مشاور امنیت ملی در کاخ سفید مستقر است و دروازه اطلاعات و استراتژی‌های امنیتی رئیس جمهور محسوب می‌شود. پستی که در سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات سه نهاد وزارت دفاع، ارتش و سازمان CIA نیز اثر دارد. با این وصف مشاور امنیت ملی برای دونالد ترامپ که پیش از این هیچ گونه سابقه فعالیت سیاسی نداشته، می‌تواند ارزش مضاعفی نیز داشته باشد. مجموعه این عوامل موجب شده تا گزینه دونالد ترامپ برای این پست خیلی سریع زیر ذره‌بین رسانه‌های آمریکایی قرار بگیرد. مایکل فلین، عالی رتبه ترین ژنرالی که با سابقه کار اطلاعاتی از آقای ترامپ حمایت کرد. جنرال فلین در فاصله سالهای 2012 تا 2014 ریاست سازمان اطلاعات دفاعی آمریکا را بر عهده داشت که مسئولیت‌های شبیه به یک اداره اطلاعات ارتش را به دوش می‌کشد. او بعد از این سمت از ارتش بازنشسته شد، اما برخلاف سنت نانوشته این نهاد، وقتی لباس نظامی را از تن درآورد، انتقادهای بسیار تندی علیه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مطرح کرد. محور اصلی انتقاد آقای فلین استراتژی آمریکا در برابر اسلامگرایان به ویژه گروه خلافت اسلامی یا داعش بود. او که همانند دونالد ترامپ در توییتر نیز بسیار فعال است، در نقد سیاست‌های آمریکا تا آنجا پیش رفت که از سوی برخی به ترویج اسلام حراسی متهم شد. پاسخ آقای فلین در توییتر این بود که وحشت از مسلمانان یک رفتار معقول است. شاهد ادعای او نیز تصاویر تبلیغات تند و ضد غربی مسلمانان در خاورمیانه بود. چنان که خبرگزاری آسوشیتد پرس نوشته است، او در یک سخنرانی در شهر دالاس در تابستان امسال گفت که معتقد است اسلام یک ایدئولوژی سیاسی است که پشت نام مذهب پنهان شده است. این خبرگزاری می نویسد اگر ترامپ به دنبال افزایش مداخله آمریکا در خاورمیانه است، مایکل فلین حامی او در میان سران دولت خواهد بود. اما نقطه اشتراک مایکل فلین و دونالد ترامپ به نقد مسلمانان خلاصه نمی شود. آقای فلین با روسیه نیز روابط گرمی دارد. او چندین بار برای سخنرانی به مسکو دعوت شده و در یکی از خبرسازترین اقداماتش در مهمانی جشن 10 سالگی تأسیس تلویزیون راشا تودی شرکت کرد. در این مهمانی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز حضور داشت. این شبکه تلویزیونی که به دولت روسیه وابسته است، موازی ضد آمریکایی دارد و سوی منتقدینش پروپاگاندای تبلیغاتی حکومت روسیه به زبان انگلیسی توصیف می‌شود. آقای فلین همچنین از جمله کسانی بود که در جریان مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ از شعارهای ضد کلینتون به شدت حمایت کرد و حتی یک بار در حین سخنرانی خواستار زندانی شدن نامزد حزب دموکرات شد.
Lock her up. That's right. Yes, that's right. Lock her up.
مایکل فلین در سخنرانیش در کنوانسیون حزب جمهوری خواه گفت اگر او مانند هیلاری کلینتون از سرورهای شخصی برای ارسال ایمیل های کاری استفاده کرده بود قطعا زندانی می شد. علاوه بر مایکل فلین که برای پست مشاور امنیت ملی انتخاب شده، روز جمعه مایک پومپیو یکی از نمایندگان ایالت کانزاس در مجلس نمایندگان برای سمت ریاست سازمان CIA انتخاب شد و چنان که واشنگتن پست گزارش داد خیلی زود این سمت را پذیرفت. آقای پومپیو از جمله نمایندگانی بود که معتقد بود در جریان توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی یک توافق مخفی میان آمریکا و ایران نیز گنجانده شده که از افکار عمومی مخفی شده. دولت باراک اوباما همواره این ادعا را تکذیب کرد. همچنین پست دادستان کل که ریاست وزارت دادگستری را بر عهده خواهد داشت به سناتور ایالت آلاباما به نام جف سشنز پیشنهاد شد. آقای سشنز از جمله سناتورهایی است که مواضع سرسختانه علیه مهاجرین دارد و در 2 دهه گذشته که در سنا حضور داشته تقریبا با تمامی لوایح و طرح‌های اصلاح امور مهاجرین مخالفت کرده است. او همچنین با اتهام نژادپرستی نیز روبرو بوده که بارها آن را تکذیب کرده و گفته است که نژادپرستی جایی در جامعه آمریکا ندارد. جف سشنز یکی از نخستین سناتورهایی بود که از دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی حمایت کرد. در ادامه تلاش‌های دونالد ترامپ برای تشکیل کابینه‌اش در حال حاضر بسیاری از نگاه‌ها متوجه پست اساس وزارت خارجه است که در دولت آمریکا نقش و جایگاهی مهم دارد. رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک، نیوت گینگریچ رئیس سابق مجلس نمایندگان، جان بولتون نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل، زلمای خلیلزاد سفیر اسبق آمریکا در افغانستان، عراق و سازمان ملل و باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا از جمله کسانی هستند که نام‌هایشان به عنوان وزیر احتمالی بعدی مطرح شده است. همچنین برخی رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که میت رامنی نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 نیز با دونالد ترامپ دیدار خواهد کرد و این احتمال وجود دارد که پست وزارت خارجه به او پیشنهاد شود.
درباره انتخاب های دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا شنیدید برای پست های کلیدی مشاور امنیت ملی، دادستان کل آمریکا و ریاست سازمان CIA. کیوان حسینی گزارش میداد.
حسن روحانی و محمد جواد ظریف هر چی رسیده بودن مثل اینکه داره نخ میشه. ملت ایران هم که 40 سال سر کار.
اگر مردم ایران نمی ترسیدن از کشتار، اون زمان می دیدید که در تهران برای یک روز موعد معین چه جمعیت عظیمی جمع می شوند و دادخواهی خودشون را می کنند. دولت آمریکا باید رژیم بخواهد که به تجمع مردم حمله نکند، کشتار نکند، زندانی نکند. اون موقع می دانید که جمعیت دادخواهان چه تعدادی که از 6-7 میلیون بیشتر می شود.
در حالی که دشمن اصلی ما اون کشوری که به ما صدمات زیاد زده و کشورهای جدیدی با اشغال سرزمین های ایران به وجود آورده روسیه می باشد، در این میان روسیه به فراموشی سپرده شده و آقای خامنه‌ای و آمریکا میگوید دشمن، در حالی که آمریکا پیمان دوستی با ما در زمان شاه داشته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420212212.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم روی تلفن پیامگیر رادیو فردا. از طریق اینستاگرام رادیو فردا هم میتونید با ما در ارتباط باشید. instagram.com/radiofarda میتونید عکس ها و خبرهای خودتون رو به صورت مستقیم برای ما بفرستید. مخالفت ها در مورد تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران همچنان ادامه داره. این بار شماری از امامان جمعه در شهرهای مختلف ایران در خطبه های نماز جمعه گشایش دفتر اتحادیه اروپا را در ایران گشایش یک لانه جاسوسی توصیف کردند. اونها با راه اندازی چنین دفتری در ایران مخالفت کردند. یکی از اونها احمد علم الهدا امام جمعه مشهد بود که گفت قوه قضاییه با تمام قدرت در مقابل این موضوع ایستاده. از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
واکنش به تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران این هفته و چه مشترک سخنان برخی از امامان جمعه در شهرهای مختلف بود. امامان جمعه مشهد، اصفهان، اردبیل و لرستان از دفتر اتحادیه اروپا در تهران با واژه‌هایی همچون لانه جاسوسی، کارخانه نفوذ و جاسوسخانه نام بردند. احمد علم‌الهدا، امام جمعه مشهد، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گفت برخی در داخل کشور از این تصمیم اروپا ذوق زده شدند، در حالی که سه کشور اروپایی متخصصان و عناصر امنیتی خود را به عنوان سفیر به ایران فرستادند تا در کشور ما عامل نفوذی داشته باشند. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، این نوع برخوردها را عامل ایجاد سه مشکل اساسی برای جمهوری اسلامی می‌داند.
مشکل اول این که با سیاست شکاف اندازی میان اروپا و آمریکا که مقامات جمهوری اسلامی در دوره آقای هاشمی و همچنین در دوره آقای روحانی دنبال کردند، این نوع برخوردها در تضاد هست. مشکل دوم این که جمهوری اسلامی خواهان روابط اقتصادی کاملا عادی با اتحادیه اروپا هست و این روابط رو نمیشه بدون دیپلماسی فعال اداره کرد. طبعا دیپلماسی فعال به معنی این هست که اتحادیه اروپا خواهان دفتر در ایران بشه. و مشکل سوم این که جمهوری اسلامی دارای صدها مرکز فرهنگی و تبلیغاتی و مذهبی در اروپا است. جلوگیری از نفوذ فرهنگی که عمدتاً در سخنان ائمه جمعه انعکاس پیدا کرده، با تلاش جمهوری اسلامی برای هرچه بیشتر نفوذ فرهنگی داشتن در اروپا در تضاد است.
همزمان ابوالحسن مهدوی، امام جمعه موقت اصفهان، و احمد میرعمادی، امام جمعه لرستان هم تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران را تأسیس یک لانه جاسوسی دانستند. حسن عاملی، نماینده ولی فقیه در استان اردبیل، هم با انتقاد از تأسیس چنین دفتری سند راهبردی اتحادیه اروپا درباره همکاری‌های مشترک با ایران را سندی مداخله جویانه توصیف کرد. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، میگوید این سخنان مصرف داخلی دارد.
این مخالفت یه مقدارم فشار به دولت روحانیه، چون در حقیقت نگاه دولت روحانی عادی سازی رابطه با جهان، نگاه راست افراطی ایران مدیریت یک تنش کم شدت و کنترل شده با غربه. از یک طرف دیگه گفتگویی که آقایان انتقادی میخوان با اتحادیه اروپا بکنن، گفتگویی که نمیشه اون به اصطلاح توی هوا باشه، گفتگوی انتقادی که خودشا میگن چند سال طول میکشه. پس همونجور که جمهوری اسلامی در جاهای مختلف اروپا دفتر داره، با افراد جامعه های مطبع و نهادهای مدنی کشور ارتباط داره، این ارتباط هم میدونه باشه در چارچوب شفافیت. اتفاقا وجود دفتر اتحادیه اروپا به شکل شفاف و علنی به شفافیت رابطه هم کمک میکنه.
هفته گذشته هم شماری از خطیبان نماز جمعه در شهرهای مختلف ایران به گشایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران اعتراض کردند، از جمله امام جمعه تبریز و شیراز که آن را خطر بزرگی برای جامعه ایران دانستند. این اظهارات و مخالفت‌ها در حالی مطرح می‌شود که وزارت خارجه ایران به تازگی اعلام کرد اتحادیه اروپا دو نماینده خود را به سفارتخانه هلند در تهران فرستاده تا مراحل افتتاح دفتر اتحادیه اروپا اجرا شود. اما همزمان محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، گفت که دستگاه قضایی به اتحادیه اروپا اجازه تأسیس چنین دفتری را نمی‌دهد. کمی پیش از این اظهارات، پارلمان اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای هدف از تأسیس این دفتر را همکاری بیشتر این اتحادیه با ایران در زمینه‌های فرهنگی، آموزشی و حقوق بشری اعلام کرده بود. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره مخالفت‌ها با تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران می‌گوید:
کلاً سیاست آقای محمد جواد لاریجانی و کارگزاران حقوق بشری در گیومه جمهوری اسلامی به این صورت هستش که اونها خواهان این هستند که کسی یا کسانی کمتر در داخل ایران باشند و از نزدیک مشاهده بکنند وضعیت نقض حقوق بشر در ایران رو. در میان مکانیزم‌های حقوق بشری سازمان ملل، اونها مثلا مکانیزم UPR رو میپسندند و مکانیزم معاهده ها رو هم تا حدی میپسندند، ولی که نسبت به مکانیزم گزارشگری ویژه مشکل دارند و از جمله خب پیشگاه نگذاشتند که آقای احمد شهید در زمان تصدی این مسئولیت به ایران سفر بکنه. بنابراین هر نیرویی که روی مسئله حقوق بشر تاکید داشته باشه و در ایران حضور داشته باشه، خب میتواند مشاهده دقیق داشته باشد، مشاهداتش رو گزارش بده به مشخصا در این رابطه اتحادیه اروپا و دلپسند نیست از نظر آقای محمد جواد لاریجانی.
اتحادیه اروپا طی سالهای اخیر بارها با انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران از مقامهای جمهوری اسلامی خواستار پایبندی به تعهدات بین المللیشان شده است، موضوعی که مقامهای جمهوری اسلامی آن را دخالت در امور داخلی ایران می دانند.
درباره ادامه مخالفت‌ها برای تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران شنیدید. تعدادی از امامان جمعه امروز جمعه در شهرهای مختلف ایران گشایش دفتر اتحادیه اروپا را در ایران گشایش یک لانه جاسوسی توصیف کردند. مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
برای پیدا کردن آخرین خبرها شما همینطور میتونید به سایت ما سر بزنید، radiofarda.com، و مستقیما خبرها رو از طریق سایت ما دنبال کنید. اما بشنویم از آتش سوزی در 12 هکتار از جنگل‌های مرزن‌آباد در شمال ایران که از روز سه‌شنبه آغاز شده و خبرها که هست همچنان ادامه داره. این آتش سوزی از روز سه‌شنبه به صورت پراکنده در جنگل حلیک در ارتفاع 2700 متری از سطح دریا آغاز شده. همین مشکل در واقع باعث شده نیروهای آتش نشانی نتونن به این منطقه وارد بشن و پیاده روی تا ارتفاعات 5 ساعت طول بکشه. در این مورد بشنویم نظر اسماعیل کهرون، پژوهشگر، کارشناس و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست رو درباره همین آتش سوزی.
جنگل های متراکم کوهستانی است که معمولا خارج از دسترس هست. منتها نظر به این که حدود 90% از آتش سوزی در جنگل به دست انسان انجام میگیره، حالا عمدن یا سهوًا، بنده تصور میکنم یه عده کوهنورد لاابالی بدون مسئولیت اینها به این ارتفاعات میرن، آتشی رو روشن میکنن، چون باد میوزه اینها سریعا منتشر میشه و متاسفانه وسعت‌های زیادی رو در بر میگیره. در آتش سوزی مشابه 400 هکتار، یعنی 400 تا 100 متر در 100 متر از این جنگل ها سوخت و خاکستر شد. و یکی از مقامات محلی با کمال تأسف برگشت گفتش که یه مسئله نیست، در به لفظه بود جاش میاد، در حالی که برای این درخت های کهن که در ارتفاع قرار گرفتن جا آمدن و یا جبران شدن این آتش سوزی دهه ها به طول خواهد انجامید.
آقای کرم، امسال خانم ابتکار اعلام کرد که چند تا هلیکوپتر در کشور به منظور مهار آتش سوزی در جنگل‌ها تدارک دیده شده در بسیاری از استان‌ها. آیا بعد از این سلسله آتش سوزی‌های دو سه سال اخیری که صدها هکتار، اونطور که شما گفتید فقط تو یک مورد 400 هکتار جنگل سوزانده شده، بعد از این آتش سوزی‌ها بالاخره هواپیمای آتش نشان یا هلیکوپتری در اختیار نیروها قرار گرفته برای مهار این آتش‌ها؟
سازمان حفاظت و یا سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری هیچ گونه هلیکوپتری و یا هواپیمای اطفاء حریق در اختیار ندارد. مقصود ایشون احتمال زیاد این است که در مواقع ضروری از سیستم های نظامی که برای هلیکوپتر هستند درخواست بکنید که این کارو اطفاء بکنند، به خصوص در زمینه این جنگل های مرزن‌آباد در چالوس، هوایی چالوس، چون چگونگی ارتفاع دسترسی به اینها رو بسیار مشکل میکنه و طولانی. لذا حتی اگر نیروهای محلی و کوهنوردهای دلسوز هم بخواهند به این ارتفاعات برسند مدتها زمان میبره. بنابراین ما منتظر این هستیم که از دستگاه های زیرب که دارای هلیکوپتر هستند درخواست بکنیم تا اینها برن بالا و اطفاء حریق بکنند.
آقای کرم، با توجه به اینکه شما مشاور سازمان حفاظت محیط زیست هستید، آیا موارد آموزشی تدارک دیده شده برای کسانی که گفته میشه عامل انسانی هستند در راه انداختن این نوع آتش‌سوزی ها در جنگل ها؟ آیا کاری انجام شده برای توریست ها، گردشگران، کوهنوردان که بدانند چه باید بکنن وقتی به طبیعت میرن؟
خانم، بنده در سوئیس شاهد این بودم که بنا به موقعیت سال و درجه حرارت و استان های مختلف، دولت میاد هر روز در تلویزیون رسانه ها اعلام میکنه که شروع آتش خود به خود این یه جرم هست. مثلا در این استان، در این کانتون، شروع آتش جرم هست. این رو بنده به عنوان پیشنهاد تقدیم دولت محترم کردم. با کنار تأسف عملی انجام نشد. البته در پرانتز باز بکنم اینجا و خدمت شما عرض کنم که الان فصل آتش سوزی در جنگل نیست و باعث تأسف منه و تعجب من که در این فصل که معمولا هوا ابری است، درجه حرارت پایینه، چطور ما آتش سوزی می‌کنیم. به همین دلیل بنده به این نتیجه رسیدم که این آتش به دست انسان انجام گرفته، چون ما انواع آتش سوزی های طبیعی رو هم داریم که خود به خود انجام میده، ولی الان در این فصل نیست.
درباره آتش سوزی های جنگل های مرزن‌آباد در شمال ایران شنیدید. اسماعیل کهرون بود، پژوهشگر، کارشناس و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در تهران، که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
خیام خانی برنامه‌ای بود که 23مین جشنواره تئاتر ایرانی فعالیت 5 روزه خودش رو با اون در صحنه فرهنگ‌های جهان در شهر کلن در آلمان آغاز کرد. اجرای این برنامه رو گروه بانو به سپاسی مریم آخوندی به عهده داشت. از شهرام میریام بشنویم.
خیام خانی گونه ای از موسیقی سازی و آوازی ایران است که در جنوب این کشور به ویژه در بوشهر رواج دارد. این موسیقی محفلی متأثر از موسیقی دستگاهی و ردیف ایرانی است که در عین سادگی پرتحرک است و ریتم ویژه‌ای در آن جاری است که حرکت پاروی قایق بر آب دریا را تداعی می کند. خیام خانی ضمن اجرا در محافل خانوادگی و خصوصی در جشنهای عروسی و مراسم شادی آفرین هم خوانده می شود. گروه بانو که 18 سال است در آلمان راه اندازی شده، به تازگی این نوع موسیقی را هم به دیگر برنامه های همخوانی خود اضافه کرده. مریم آخوندهی، سرپرست این گروه، در گفتگو با رادیو فردا از گرایش خود به موسیقی خیام خانی اینطور گفته.
این موسیقی خیام خانی رو انتخاب کردم برای اینکه علاوه بر موسیقی، خود اشعار آدم رو زنده میکنه و تشویق میکنه که اینها رو با صدای بلند و با آواز بخونه. خوشبختانه در ایران فرمهای مختلف موسیقی هست، از جمله خیام خانی یه جور موسیقی مردمیه که در منطقه جنوب ایران به خاطر شرایط سخت زندگی، گرمای زیاد، حتی مردم دور هم جمع میشن و با خوندن این اشعار با ریتمهای مخصوصی که اتفاقا اونم از همون منطقه هست، زندگی رو برای خودشون شاد میکنن و میگن که دیگه همینه که هست، باید زندگی کرد و شاد بود و این لحظه رو در واقع لذت برد. بر اساس این تما منم ترانه هایی رو از خیام انتخاب کردم، بخش زیادیش رو خودم روش موسیقی گذاشتم و به شکل بسیار ساده و دلانگیز که میگم واقعا بعد اینکه به دل هر انسانی میشینه این ترانه ها، طوری که آدم میبینه یه رابطه بسیار بسیار خوبی بین خیام خانی و موسیقی سنتی هست. گوشه هایی که تو این موسیقی خونده میشه اکثرا از موسیقی دستگاهی ایران گرفته شده. کار با گروه بانوم شروع کردم، من میخونم، بخش زیادیشو بچه ها جواب میدن و در پایان حتی تماشاچی ها با ما میخونن. دوم اینقدر به وجد میان که دوست دارن خودشون هم بخشی از این موسیقی باشن، برای همین من اونها رو هم دعوت میکنم تو این موسیقی شرکت کنن و میخونن با ما. در واقع خیام خانی همگی میشه.
با اجرای برنامه خیام خانی، تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان 23 دور از فعالیت خود را آغاز کرد. در این برنامه ضمن همخوانی 8 تن از اعضای گروه بانو و سرپرستی مریم آخوندی، هنرمندان آرش سیگارچی، کیومرث مصیبی، بابک ماسالی و سیاوش رستانی هم با سازهای بربط، سنتور و کوبه خود گروه بانو را همراهی کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، با این خیام خانی به آخر و انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. خیلی متشکریم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. تا مجله نیمه شب رادیو فردا ساعت 12 شب به وقت تهران.